19 از رادیو فردا خوش آمدید. عصر پنج شنبه اولین روز از شهریور ماه 1403 شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم و شما صدای رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در این برنامه از جمله از سیاست خارجی تهران و عباس عراقچی سکاندار تازه دستگاه دیپلماسی خواهیم گفت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و دین از نقاط تاریک و روشن گزارش‌هاش در این زمینه به رادیو فردا میگه و یادی از مرتضی لطفی خواهیم کرد، صدای آشنای رادیوی ملی ایران و خبرنگاری که صدای شاه رو در آستانه خروج از ایران در فرودگاه مهرآباد ضبط کرد. اما پیش از همه اینها که در یک ساعت پیش رو شنونده اون خواهید بود، بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از رأی اعتماد به کابینه مسعود پزشکیان، رسانه‌های ایران از آغاز به کار وزیران دولت جدید ایران خبر دادند. عباس عراقچی روز چهارشنبه در اولین مصاحبهش به عنوان وزیر امور خارجه به خبرگزاری کیودوی ژاپن گفته است که ایران به دنبال مدیریت تنش‌ها با واشنگتن و با سازی روابط با کشورهای اروپایی بر اساس قبول شرایط است. او این شروط را کنار گذاشتن رویکرد خصمان احیای توافق هسته‌ای 2015 و رفع تحریم‌ها عنوان کرده است. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، محسن پاکنژاد وزیر نفت در اولین روز کاری خود وعده داده است که گرانی بنزین در دستور کار این وزارتخانه نخواهد بود. ستار هاشمی وزیر ارتباطات هم در نخستین روز کاری خود قول بازنگری در فیلترینگ را داده و همزمان گفته است که بحث شبکه ملی اطلاعات از تکالیف قانونی است. او همچنین وعده حل مشکل ثبت گوشی‌های آیفون 14 و 15 را داده که به تازگی سرویس دهی به آنها با مشکل مواجه شده است. فرزانه صادق وزیر جدید راه و شهرسازی هم در اولین روز کاری خود به استان ایلام و پایانه مرزی این استان و کشور عراق سفر کرده است. چند نهاد حقوق بشری ایرانی و بین المللی با انتشار نامه‌ای مشترک با محکوم کردن احضار محمد سیف‌زاده وکیل مدافع حقوق بشر خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. این خواسته در بیانیه مشترک مرکز حقوق بشر در ایران، انجمن حقوقی انگلستان و ولز، وکلا برای وکلا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مؤسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلای دادگستری مطرح شده. در این نامه آمده است که آقای سیف‌زاده تنها به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر با آزار و اذیت مستمر از جمله دستگیری، بازداشت و تعقیب خودسرانه مواجه شده است. محمد سیف‌زاده نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر طی 3 دهه گذشته 13 بار به زندان افتاده است. کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرده که محمد سیف‌زاده 76 ساله اخیراً به زندان اوین احضار شده است. این نهاد خواستار رفع تمام اتهامات علیه محمد سیف‌زاده و آزادی تمامی وکلای زندانی به دلیل دفاع از حقوق بشر در ایران شده است. کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کامالا هریس معاون او برای مذاکره درباره توافق آتش بس، آزادی یروگان‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صورت تلفنی گفتگو کردند. ایالات متحده به همراه قطر و مصر میانجیگری مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را بر عهده دارند. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، جو بایدن به گفتگوی خود با نتانیاهو خواستار انعطاف او در رابطه بر حفظ نیروهای اسرائیلی در امتداد گذرگاه فیلادلفیا بین مصر و غزه شده است. دولت نتانیاهو بر حضور نیروهای اسرائیلی در این گذرگاه تاکید دارد، اما گروه افراطی حماس در گفتگوهای اخیر آتش بس بر سر توقف جنگ 10 ماهه به دنبال عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه به خصوص گذرگاه فیلادلفیا است. این گذرگاه باریکه‌ای به طول بیش از 14 کیلومتر در امتداد ساحل و مرز جنوبی غزه با مصر است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و این ایستگاه 19 رو از تهران شروع کنیم، جایی که دولت تازه مسعود پزشکیان اولین روز کاری خودش رو پشت سر گذاشته، اما هنوز اونچه که خبرسازتره شکلگیری این کابینه، نحوه شکلگیری این کابینه و اظهارات خود مسعود پزشکیان در جلسه رأی اعتماد که دیروز برگزار شد. درباره این حواشی بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
بدون هماهنگی ما این کارو نکردیم، چه با پایین با کمیته ها، چه با بالا و با کسانی که باید ما هماهنگ میکردیم، سازمان های امنیتی ما، سپاه، خود سازمان اطلاعات و همه اون کسانی که باید با همدیگه توافق کنیم، توافق کردیم، اینجا عرضه کردیم. چجوری بگم، همه این اطلاعات رو در بالا بنده هماهنگ کردم، چه با رئیس مجلس، یعنی با هم تفاهم کردیم.
این جملات مسعود پزشکیان تنها ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی کابینه 14 جنجالی شد. آقای پزشکیان برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از تریبون مجلس اعلام کرد که لیست وزرای پیشنهادی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. از 3 پیش که خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی رسید، طبق روال معمول و قانونی نانوشته، وی وزرای کلیدی دولت را تایید و یا انتخاب می کند. ولی تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهور به طور علنی تایید نکرده بودند که فهرست وزرا پیش از ارسال به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. اما چرا در چنین مقطع زمانی پزشکیان اصلاح طلب به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود و رهبر جمهوری اسلامی هم همه وزرای پیشنهادی او از جمله چندین شخصیت اصلاح طلب و به گفته اصولگرایان مسئله دار را می پذیرد؟ احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران، در ویدیویی که پس از رأی اعتماد مجلس منتشر شد می گوید این سخنان آقای پزشکیان هم با مقامات ارشد نظام هماهنگ شده بود و حاوی پیامی به اصولگرایان تندروست.
همه میدونن کم و بیش که وقتی میخواد یک کابینه ای شکل بگیره یک هماهنگی هایی با رهبری میشه، اما اینکه اینها بالاخره بیاد جوری از تریبون مجلس گفته بشه، خب این اولا خودش بدون اجازه نمیتونسته باشه. از تریبون رسمی اعلام میشه که با دخالت مستقیم رهبر آقای صالحی انتخاب شده برای وزارت ارشاد. به نظر من این به این دلیل در واقع رسمی شد که این سیگنال داده شود هم به جامعه، هم به مخاطبان، هم به همه به اصطلاح کسانی که در سیستم کار میکنند که برخلاف اون تصورات دائمی دیگه کیهان سخنگوی رسمی نظام یا سخنگوی رهبری حساب نمیشد. اینها تا حالا همینجوری چندین بار تاکید کردم پایگاه اصلی سیستم خودشون رو معرفی میکردند و امروز مانعی در راه سیستم شدند و اگر یک روزی بخش از راه حل بودند، الان بخش از مشکل شدند.
حسین شریعت مداری، نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان، در نخستین واکنش به اظهارات آقای پزشکیان از وی خواست ادعای غیر واقعی خود را تصحیح کرده و راه را بر سوء استفاده دشمنان سد کند، زیرا به گفته وی این اظهارات به بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد تا مردم سالاری، جایگاه مجلس و حتی اختیارات رئیس جمهور را به زیر بکشند. در پاسخ به این گونه حملات تند به مسعود پزشکیان، علی مطهری، نماینده سابق مجلس، گفته است آقای پزشکیان از رهبری هزینه نکرده، بلکه شفاف سازی کرده و واقعیت را گفته است. برخی تحلیلگران هم بر این عقیده‌اند که مسعود پزشکیان با آگاهی کامل هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی را به طور علنی اعلام کرده تا در آینده بتواند برنامه‌های مورد نظرش را به راحتی اجرا کند و نشان دهد که فعالیت‌های وی با تایید نظر آقای خامنه‌ای پیش می‌رود. او در بخشی از سخنرانیش در مجلس تأکید کرد که به رغم مخالفت‌ها آقای خامنه‌ای دستور داد عباس صالحی وزیر ارشاد شود.
وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد. آقا بهش دستور داده اومده. من نمیخوام جز من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا. شما بپذیرید از ما.
علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس ششم و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا هم بر این باور است که آقای پزشکیان انتظار دارد رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برنامه‌های دولت 14 حامی وی باشد.
آقای پزشکیان رو به این نقطه رسنده که در حال به فرم توافق سازی به اصطلاح عنوانش رو با هم بذاریم کار دولتش رو شاید بتونه پیش ببره و به این خاطر اومده سعی کرده که در داخل کابینه از همه طیف‌ها حتی امکان استفاده کنیم و این کار قبلش البته با توافق با آقای خامنه‌ای اتفاق افتاد. فکر میکنم اولین کابینه هستش که تقریبا تمام وزرا رو با رهبر قبلش چک کردن، با ایشون هماهنگی کردن، مشورت کردن برای اینکه با کمک ایشون این کارو این پروژه رو پیش ببرن. گفتم شرایط ایران شرایط خیلی استثنائیه، این کابینه به این شکل انتخاب شده، یعنی بدون هماهنگی ایشون نبوده. حالا برها بخشش الزامی، بخشش هم خود ایشون خواسته این کار انجام بده به این خاطر که ساپورت بیشتر داشته باشه، چون ایشون در موقعیتی هستن که با یه مجلس عجیب غریبی با یه سری افرادی هم که با کمترین پشتوانی رأی وارد مجلس شدن و الان مدعی هستن و میخوان سد کنن برنامه‌هایشون رو. به این خاطر فکر کردن که اقلا با قول معروف برای خودشون یک شریکی توی این مجموعه داشته باشن و مردم هم این رو بدونن و در طول مسیر هم البته این توقعی رو ایجاد خواهد کرد که برای اجرای برنامه هاشون کمکشون بکنن.
اما مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس معتقد است از زمان دولت اصلاحات پدیده‌ای به عنوان دولت در دولت وجود داشت و آقای خامنه‌ای توانست با کمک سپاه و نهادهای اطلاعاتی و نظامی این پدیده را کنترل کند، ولی از دولت رئیسی به بعد رئیس جمهور عملا معاون اجرایی بیت رهبری است.
به خصوص از سال 1400 به بعد ما رئیس جمهورهایی داریم که بیشتر از این که نقش رئیس جمهور رو بخوان ایفا بکنن دارن نقش یک نخست وزیر رو ایفا میکنن، یعنی یک معاون اجرایی. و ما یک ساختار دولتی داریم به نام دولت بیت رهبری. من فکر کنم این دوتا در این کانتکس قرار می گیرن و الانم به نظر من انتخاب آقای پزشکیان بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی الان خیلی فضا روشن‌تر شده، یعنی یک ایده‌ای وجود داره که قراره یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک رو با حمایت و پشتوانه نهاد قدرت انجام بده. به عبارتی از ایده‌ای که زمان اصلاحات بود مبنی بر این که مشروط کردن نهاد قدرت مطلقه، ما به ایده‌ای رسیدیم همراهی با نهاد قدرت مطلقه برای انجام یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک، یک سری اصلاحاتی در سطح قدرت.
برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران نیز این اقدام آقای پزشکیان را تأییدی بر مطیع بودن او از رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور پیشین حسن روحانی، از مسعود پزشکیان به عنوان وزیرالوزرا نام برده است. تدارکات چی زخم دیگری بر پیکر بی‌رمق دموکراسی و نظام پارلمانی و مرگ کامل جمهوریت از دیگر صفت‌هایی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار برده‌اند. و حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی سابق حسن روحانی، خطاب به مسعود پزشکیان نوشته است: تبریک میگویم، در نبرد با مجلس برنده شدید، ولی جنگ 100 ساله برای مشروطیت و جمهوریت را واگذار کردید.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. یکی از تازه ترین خبرها از دولت مسعود پزشکیان انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هست. یکی از نامهای آشنا در حوزه محیط زیست ایران خانم شینا انصاری به عنوان رئیس تازه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده. اما یکی از وزرایی که همون عصر دیروز مشغول به کار شده وزیر امور خارجه است، عباس عراقچی، فرد شماره 2 مذاکرات برجام در دولت حسن روحانی. آقای عراقچی در اولین مصاحبه خودش به یک رسانه ژاپنی گفته که ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکا و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی است، اما به شرط ترک رویکرد تخاصمی از سوی طرف مقابل. ارزیابی علی واعظ مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران رو در این زمینه بشنوید.
ببینید، واقعیت این هست که آقای عراقچی در موضع و موقعیت دشوارتری هست حتی نسبت به زمانی که آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن. خاطرتون باشه که در اون زمان هم در یک کانال محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان به هر حال پیشرفت‌های دیپلماتیکی صورت گرفته بود و دو طرف تمایل داشتند که وارد یک مذاکره جدی بشن و تقریبا راهکار پیش رو هم مشخص بود. امروز آقای عراقچی با وضعیتی مواجه هست که نه تنها بدبینی بسیار زیادی وجود داره به خاطر تجربه برجام که خود ایشون رو هم به هر حال تحت تاثیر قرار داد به نفع منفی، روابط ایران و غرب پیچیده تر و منفی تر به مراتب از اون زمان هست و در این حال بحران هسته‌ای و رفع تحریم در نظر گرفتن برای ایران هم جز اولویت های غرب به هیچ وجه نیست. علاوه بر این که مسائل هسته‌ای و فراهسته‌ای هم امروز به هم گره خوردند، به این معنا که غرب به هیچ وجه تمایلی نداره که بخواد به ایران امتیاز اقتصادی عمده‌ای بده در شرایطی که ایران داره از یک سمت به روسیه در جنگش در حیات خلوت اروپا و اوکراین کمک میکنه و از سوی دیگه با گروه های نیابتیش در مقابل اسرائیل قرار گرفته و منطقه رو دچار نابسامانی کرده. و بنابراین آقای عراقچی من فکر میکنم از موزه دفاعی هست که از غرب میخواد که از حالت تهاجمی خارج بشه، ولی همطور که عرض کردم واقعیت اینه که این فقط به گفته نیست بلکه نهایتا در تغییر رفتار خواهد.
آقای واعظ، به هر حال فرقی که الان ما شاهد هستیم این هست که کسی وزیر امور خارجه شده، حالا از دیروز کار رو در دست گرفته که دست کم برجام رو اسمش رو میاره، حتی اگر این توافق هسته‌ای امروز شاید بلا موضوع شده باشه از نگاه بسیاری با توجه به گسترش برنامه هسته‌ای ایران. ما در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که حتی به این گفتگوها گفته میشد مذاکرات برای رفع تحریم، حتی اسم برجام هم دیگه نمی اومد. فکر نمی کنید که وجود یک کسی مانند آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای بود در زمان دستیابی به برجام، این خود بتونه کمکی بکنه به این روند؟
ببینید، قطعا شخصی عملگرا و با تجربه مثل آقای عراقچی از قابلیت بسیار بالاتری برخوردار هست برای اینکه بتونه در دیپلماسی پیشرفت‌های ملموسی رو به دست بیاره. قطعاً دیدگاهش نسبت به دنیا و غرب واقع‌بینانه‌تر هست و تجربه بیشتری هم از این کار داره نسبت به سلف خودش و همینطور آقای باقری که مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن در 3 سال گذشته. ولی عرض کردم این فقط مربوط به قابلیت های شخصی ایشون نیست. به هر حال ایشون در یک کانتکستی عمل می کنند و اون محیطی که ایشون قرار هست درش دیپلماسی رو پیش ببرن امروز با چالش های بسیار جدی مواجه هست و اینکه حوزه اختیار ایشون تا چه حد هست. آیا اگر مثل وزرای خارجه سابق به هر حال میدان غلبه بیشتری بر دیپلماسی داشته باشه، با توجه به گره خوردن مسائل برجامی و فرابرجامی که عرض کردم، به هر حال قابلیت های ایشون اونقدر شاید کارساز نباشه و نیاز به یک طرح نوعی هست که فعلا نشانه ای بر این نیست که ایشون به دنبالش هست و یا اینکه قابلیت پیش بردن اون رو داره.
شما اشاره کردید به غرب که غرب هم تمایل آنچنانی به یک مصالحه در این مقطع با شرایطی که توصیف کردید نداره. چقدر به نظرتون انتخابات در آمریکا در ذهن تصمیم گیران در ایران هست برای اینکه ببینند قدم بعدی چه میتونه باشه؟
فکر میکنم تعیین کننده ترین عامل هست نتیجه انتخابات آمریکا بدون شک از دید مقامات ایران هم. به این عدد که واقعا ما با 2 سناریو بسیار متفاوت روبرو خواهیم بود. در دولت خانم هریس به هر حال یک بازی با حاصل جمع 0 احتمالا در قبال ایران دنبال نخواهد شد. این به معنای این نیست که رسیدن به یک توافق ساده خواهد بود، ولی به هر حال شانسی برای پیشرفت وجود خواهد داشت، در حالی که در دولت آقای ترامپ با بازگشت به روی کرده فشار حداکثری موانع بسیار جدی وجود خواهد داشت و در نهایت امر شاید ایران بتواند از یک دیپلماسی نمایشی شبیه کاری که کره شمالی در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ انجام داد استفاده بکنه و اون فقط برای محدود کردن میزان ضرری است که در واقع آقای ترامپ متوجه ایران خواهد کرد، نه برای یک گشایش دیپلماتیک.
و در نهایت چون اشاره به وضعیت کردید خصوصا در منطقه خاورمیانه، چقدر فرصت برای آقای عراقچی هم اکنون وجود داره برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در خود منطقه، با توجه به اینکه مثلا ما امروز شاهد این هستیم که نخست وزیر قطر قرار راهی تهران بشه، به هر حال وضعیتی که هم اکنون در نوار غزه وجود داره موجب شده که تغییراتی رو ببینیم. ما در هفته‌های گذشته مثلا سفر وزیر خارجه اردن به تهران رو داشتیم. این چقدر میتونه فرصت باشه برای تهران در عرصه سیاست خارجی؟
بله، ببینید، در واقع من فکر میکنم سه بازه زمانی هست که برای آقای عراقچی احتمالاً از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. یکی در واقع موضوعات اضطراری هستند که شرایط فعلی تنش‌ها بین ایران و اسرائیل هست، اینکه ایران آیا دست به اقدام انتقام جویانه بعد از کشتن آقای اسماعیل هنیه در تهران خواهد زد یا نه، اگر خواهد زد این به چه شکل خواهد بود. این میتونه منجر به یک جنگ منطقه‌ای بشه و بنابراین دیپلماسی که در چند هفته آینده و به خصوص دیپلماسی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر شاهدش خواهیم بود فکر میکنم معطوف به این موضوع خواهد بود. بعد میرسیم به مسئله فوری در واقع پایان اعتبار قطعنامه 2231 که در اکتبر سال 2025 خواهد بود و حتما پیش از آن نیاز به این هست که لااقل یک راه حل موقتی برای بحران هسته‌ای به دست بیاد و اون وقت مسائل دیگه‌ای هستند که در واقع در بازه میان مدت تا بلند مدت قرار خواهند گرفت.
علی وایز بود از گروه بین المللی بحران در واشنگتن. اشاره شد به وضعیت در خاورمیانه. در این گفتگو سری بزنیم به تازه ترین ها در زمینه مذاکرات آتش بس با ایلیا جزائری.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر طی چند روز آینده به ایران سفر خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که نخست وزیر قطر قرار است با شماری از مسئولان ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کند. این خبر پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا از مکالمه تلفنی آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد. مکالمه‌ای که در آن تلاش‌های جاری برای انعقاد توافق آتش بس در نوار غزه مورد بحث قرار گرفت. آمریکا، قطر و مصر میانجیان در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا توریستی شناخته می شود. ایالات متحده معتقد است که آتش بس در نوار غزه می تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه و گسترش نیافتن احتمالی جنگ کمک کند. اما به وجود آمدن چالش‌های جدی در مسیر مذاکرات بار دیگر خطر گسترش تنش‌ها را زنده کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با حضور در پایگاه نیروی هوایی این کشور گفت:
من اینجا در پایگاه نیروی هوایی هستم تا از نزدیک بر آمادگی‌هامون مقابل تهدیدهای دور و نزدیک نظارت کنم. ما برای هر سناریویی هم دفاع و هم حمله آماده هستیم.
ارتش آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن به همراه ناوشکن‌های همراهش در آب‌های خاورمیانه مستقر شد. ناوی که مجهز به جنگنده‌های F-35 و FA-18 است. هدف اعلام شده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی گروه حماس در تهران است. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به ترور آقای هنیه در بامداد 10 مرداد متهم می‌کنند. اسرائیل اما این اتهام را تایید یا رد نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می‌دهند. این در حالی است که حزب الله لبنان نیز وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر، عالی‌ترین مقام نظامیش، در حمله هوایی 9 مرداد اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های جاری برای برقراری آتش بس در نوار غزه را آخرین فرصت توصیف کرده است.
اکنون زمان تعیین کننده و شاید بهترین و آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به وطنشان دستیابی به آتش بس و قرار دادن همگان در بهترین مسیر به سوی صلح و امنیت دائم باشد.
کوریدور فیلادلفیا اکنون چالش اصلی در برابر دستیابی به توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. بنابر گزارش‌های متعدد این چالش محور گفتگوی تلفنی شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، گفتگویی که رسانه‌های منطقه دشوار توصیف کردند. روزنامه اسرائیلی دعوت اهرونوت گزارش داده است که در این مکالمه تلفنی آقای بایدن خواست تا اسرائیل در موضوع کوریدور فیلادلفیا انعطاف نشان دهد، درخواستی که با مخالفت آقای نتانیاهو روبرو شد. او بر ادامه کنترل این کوریدور توسط نیروهای اسرائیلی تاکید کرد. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی هم بنیامین نتانیاهو در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس گفته بود که اسرائیل از کوریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. او همچنین به عملیات ارتش اسرائیل در جنوب باریکه غزه اشاره کرد و گفت:
اولویت ما نابودی حماس و پیروزی کامله. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم. 3 ماه پیش قبل از اون که وارد رفح بشیم، برخی به ما میگفتند که شما اونجا نمیتونین کاری انجام بدین. اما ما دستاوردهای بسیاری داشتیم و همچنان کارهای بسیاری میتونیم انجام بدیم. ما محمد زیف و فرماندهانی بلندپایه از حماس رو از اونجا بیرون کردیم. ما کنترل کوریدور فیلادلفیا و گذرگاه رفح رو هم به دست آوردیم. ما تمام توان لازم رو برای از میان بردن تشکیلات حماس و توان نظامیش به کار میبریم و در حال پیشروی هستیم.
کوریدور فیلادلفیا جاده‌ای باریک به طول حدود 14 کیلومتر است که جنوب نوار غزه را از مرزهای مصر جدا می‌کند. اسرائیل میگوید که این کوریدور راه اصلی قاچاق اسلحه برای گروه حماس است. حماس اصرار دارد که برای هر گونه توافق آتش بس اسرائیل از این منطقه خارج شود. گره کوری که از سرگیری مذاکرات آتش بس را در حاله از ابهام فرو برده، دور تازه مذاکرات قرار بود آخرین هفته در قاهره پایتخت مصر برگزار شود.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اینجا رادیو فردا است. در این ایستگاه 19 سیاست داخلی و خارجی و وضع منطقه گفتیم. در بخش دوم هم گفتگوهای متنوعی داریم، از جمله با یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. با ما بمونید، اما برای اینکه تنفسی بکنیم سری به حوزه سلامت بزنیم با اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد گوشت‌های قرمز و فرآوری شده می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش دهد. یافته‌های این مطالعه که به عنوان یکی از جامع‌ترین مطالعات در این زمینه شناخته می‌شود، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های نزدیک به 2 میلیون نفر از 20 کشور مختلف به دست آمده و نتایج آن در مجله پزشکی لنست منتشر شده است. بر اساس این مطالعه، مصرف 2 برش ضخیم از ژامبون در روز تقریباً معادل 50 گرم یا 1 استیک کوچک 100 گرمی با خطر بیشتری همراه است. پروفسور نیتا فروهی از دانشگاه کمبریج و سرپرست این مطالعه میگوید تحقیقات ما شواهدی جامع و قانع کننده ارائه کرده که نشان میدهد مصرف گوشت‌های فرآوری شده و گوشت‌های قرمز غیر فرآوری شده با خطر بالاتر آینده دیابت نوع 2 ارتباط دارد. با این حال، وجود همگرایی بین دو پدیده لزوماً به معنای ارتباط علت و معلولی بین آنها نیست. منتقدان میگویند این مطالعه به دلیل طبیعت مشاهده‌ای خود با محدودیت‌هایی روبروست. به گفته دکتر دوین ملور از انجمن رژیم درمانی بریتانیا که در این تحقیق شرکت نداشته، این تحقیق نمیتواند به طور قطعی ثابت کند که مصرف گوشت مستقیماً باعث دیابت میشود. اگرچه این تحقیق کوشیده است تا عوامل خطرزای دیگری مانند وزن بدن، سیگار کشیدن، مصرف الکل و مصرف کم سبزیجات را نیز لحاظ کند، اما از سوی دیگر برخی داده ها مانند سابقه خانوادگی و اندازه دور کمر که با دیابت مرتبط است را در نظر نگرفته است. در همین زمینه پروفسور نوید ستار، کارشناس در پزشکی متابولیک در دانشگاه گلاسکو، معتقد است که با وجود ماهیت مشاهده‌ای شواهد، این مطالعه به خوبی انجام شده است. او به سرویس جهانی بی بی سی گفت که این مطالعه مهمی است که نشان می‌دهد کاهش مصرف گوشت‌های قرمز و فرآوری شده نه تنها می‌تواند افراد را از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی محافظت کند، بلکه از دیابت نوع 2 نیز که یک بیماری در حال افزایش در سراسر جهان است جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها با توصیه‌های فعلی تغذیه‌ای نیز همخوانی دارند که پیشنهاد می‌کنند مصرف گوشت باید محدود شود. سازمان خدمات ملی بهداشت در بریتانیا نیز به طور خاص توصیه می کند افرادی که بیش از 90 گرم گوشت قرمز یا فراوری شده در روز مصرف می کنند باید مصرف خود را به 70 گرم کاهش دهند، زیرا مصرف بیش از حد گوشت فراوری شده می تواند باعث سرطان روده شود. دکتر ملور همچنین به افرادی که در نظر دارند مصرف گوشت خود را کاهش دهند توصیه می کند که مطمئن شوند همچنان مواد مغذی ضروری مانند آهن و ویتامین B12 را دریافت می کنند. منابع خوب ویتامین B12 شامل شیر، پنیر، تخم مرغ، مخمرهای غنی شده و غلات صبحانه غنی شده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد و با آرزوی سلامتی برای شما بهتون بگم که ساعت به 19:30 در ایران و فرصتی دیگر برای مرور تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار رسیده.
با سلام. کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که در فاصله 10 خرداد ماه تا 25 مرداد سال جاری دست کم 34 زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران به صورت عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم شدند. این گزارش به آنچه محرومیت عامدانه زندانیان از حق درمان با اهداف کاملا سیاسی نامید اشاره کرده و این محرومیت ها را بخشی از کارزار سرکوب ارعاب در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی عنوان کرده است. در سالهای اخیر شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی دارای بیماری زمینه‌ای بر اثر شرایط زندان و وخامت مشکلات جسمی در حبس جان باختند. جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ این افراد را بر عهده نگرفته و همواره مدعی شده که همه آنها از خدمات پزشکی و درمانی مناسب و به موقع برخوردار بودند. پلیس سلطنتی کانادا اعلام کرد درباره ارسال انبوهی ایمیل حاوی تهدید به بمب‌گذاری در 125 کنیسه، مدرسه و مؤسسه یهودی در سراسر این کشور تحقیقات خود را آغاز کرده است. در ایمیل‌ها ادعا شده بود که در این اماکن بمب کارگذاری شده و در اواخر روز چهارشنبه منفجر خواهد شد. پلیس تاکید کرد مواد انفجاری در این مؤسسات یافت نشده و تهدیدی عملی نشده است. به گفته پلیسی در تورنتو برخی از اماکن یهودی روز چهارشنبه برای احتیاط تخلیه شدند. پیکر حسین خانی‌بیگ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون صبح امروز پنجشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حسین خانی‌بیگ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 30 مرداد درگذشته بود. این هنرمند سرشناس به دلیل بیماری آلزایمر در سالهای اخیر خانه نشین شده بود. حسین خانی‌بیگ پسرخاله هادی اسلامی، هنرپیشه سرشناس و از شاگردان مکتب تئاتری عباس جوانمرد چند روز پس از 18 مرداد روز تولدش در سن 83 سالگی درگذشت. از فیلم‌هایی که آقای خانی‌بیگ در آن بازی کرده میتوان به باغ بلور، عبور از غبار و غریبانه اشاره کرد. و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران شب گذشته با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز قهرمان جهان شد. رقابت‌های کشتی جهانی 2024 نوجوانان در اردن برگزار شد و پسران فرنگی کار ایرانی برای 3 دور پیاپی با سرمربیگری محسن سوریان از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند. در 5 وزن نخست آرمین شمسی‌پور و امیر مهدی سعیدی نوا به مدال طلا دست یافتند. در روز دوم و در 92 کیلوگرم دانیال ایزدی از سوی قهرمانی بالا رفت، از سکوی قهرمانی بالا رفت تا 3 طلای ایران باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ایران اقدام اخیر جمهوری اسلامی برای تعطیلی یک مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران تازه ترین مرحله از محدودیت هایی است که جمهوری اسلامی علیه مرکز فرهنگی کشورهای اروپایی وضع کرده. جمهوری اسلامی چرا مخالف فعالیت چنین مراکزی است؟ سوالی که مصطفی خلجی سعی میکنه به اون پاسخ بده.
جمهوری اسلامی از همان ماه‌های پس از انقلاب سیاست حمله به سفارتخانه‌های خارجی را در پیش گرفت و حمله به سفارت آمریکا در تهران آغاز این سیاست است. در تمام این سال‌ها هواداران حکومت به بهانه‌های مختلف که از آنها بیشتر به عنوان دانشجویان انقلابی یاد می‌شد، مقابل سفارتخانه‌ها تظاهرات برگزار کردند. اما آنچه در روز سه‌شنبه در تهران اتفاق افتاد و نیروهای امنیتی مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران را پلمب کردند، یک نگرانی خاص جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. محمود حسینی زاد، مترجم و نویسنده که این مرکز را از نزدیک به خوبی می‌شناسد، به رادیو فردا می‌گوید که تعطیلی چنین مؤسسه‌ای ضربه مهمی به آموزش زبان آلمانی در ایران است.
این انستیتوی که هست اسم رسمیش هست انستیتوی زبان آلمانی تهران تحت نظر بخش فرهنگی سفارت آلمان. 1997 کلاساشو تشکیل داد در قلهک، بعدن در دیباجی شعبه تأسیس شد. کارش آموزش زبان بود، فعالیت فرهنگی نداشت، چون من خودم اول که چند سال باشون همکاری میکردم و هنوزم خب به طریقی در ارتباط هستم. فعالیت فرهنگی نبود به دلیل حتی اینکه انقدر داوطلب زبان بود که دیگه آدم نمیتونست کارهای فرهنگی انجام بده. جاش واقعا خالی خواهد بود، امیدوارم زودتر مشکل حل بشه، چون با وجودی که الان تو این چند سال اخیر مکانهایی درست شده برای آموزش زبان آلمانی، ولی هنوز ما خیلی کم داریم. در کنار مرکز فرهنگی اتریش که خب بسیار فعال هستش و دانشجو زیاد داره، این مؤسسه زبان تهران فعالیت زیادی داشت. امتحاناتی برگزار میکرد که مدرک شناخته شده هستش برای ادامه تحصیل در آلمان و در کشورهای آلمانی زبان. احیانا برای کسایی که جویای کار هستن در این کشورها مدرک شناخته شده داره ارائه میکرد. کمبودی شدیدی ما داریم برای آموزش زبان آلمانی و واقعا حیف هستش که چنین مؤسسه‌ای نباشه.
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی علیه مراکز آموزش زبان سفارتخانه‌های اروپایی اقدام می‌کنند. در آبان 1398 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسیل را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه شورای فرهنگی بریتانیا به دست داشتن در آنچه شبکه‌سازی فرهنگی به قصد نفوذ در ایران خوانده شده بود متهم شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای در یک سخنرانی علیه آموزش زبان انگلیسی موضع گرفت.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن، نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه رو جلوش رو میگیرن. ما حالا از پاپ کاتولیک تر شدیم.
چند سال پس از تعطیلی بریتیش کانسیل، مؤسسه انجمن فرانسوی ایران شناسی در تهران معروف به ایفری به دستور مقامات جمهوری اسلامی تعطیل شد. این در حالی بود که فرانسه در تمام این سالها تلاش کرده بود روابط فرهنگی خود با جمهوری اسلامی را حفظ کند. علیرضا منافزاده، پژوهشگر تاریخ ساکن فرانسه:
پس از استقرار جمهوری اسلامی به خاطر میزبانی فرانسه از خمینی، اینها کوشیدند روابط خوبی با فرانسوی ها داشته باشند، ولی خیلی زود این روابط تیره شد به دلیل بدبینی اینها به فرهنگ غربی و کشورهای غربی، به ویژه فرانسه که به هر حال منزلتی در میان ایرانی ها داشت و همچنان داره. در نتیجه اینها چون همواره صحبت از تهاجم فرهنگی کردند و تهاجم فرهنگی به هر حال یکی از محملهاش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه هست، سعی کردن به بهانه‌های گوناگون این روابط ایران رو و به طور کلی جامعه روشنفکری و سرآمدان ایران رو با فرانسوی‌ها و کشور فرانسه تیره بکنن. من می‌دانم که برای بعضی از ایران شناسان فرانسوی اینها تضییقات خیلی سختی ایجاد کردند. یعنی هیچ اعتقادی به دوستی و روابط عادی با کشورهای غربی از جمله فرانسه ندارند.
هر بار که جمهوری اسلامی اقدامی علیه نهادهای فرهنگی اروپایی انجام داده، این اتفاق واکنشی به یک اتفاق سیاسی تعبیر شده است. مثلا زمانی که ایفری بسته شد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که تهران به کاریکاتورهای نشریه فرانسوی شارلی ابدو درباره خامنه‌ای واکنش نشان می‌دهد. یا اکنون نیز تعطیلی مرکز آموزش زبان آلمانی پس از بسته شدن مسجد یونایتد هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. با وجود اینکه این اتفاقات را می توان به هم مرتبط دانست، اما تینوش نظم‌جوف، ناشر و فعال فرهنگی در پاریس، میگوید حمله به فرهنگ یک سیاست کلی جمهوری اسلامی است.
اینو توی ما توی سیاست داخلی جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. یعنی واقعا قسمت فرهنگی، اون تلاشی که داره توی بخش فرهنگی انجام میشه، چه از نظر حالا یاد گرفتن زبان‌های جدید که معنیش هم این هستش که پنجره‌ای به هر حال رو به دنیای بسته داخل کشور باز میشه و مردم میتونن متن‌های دیگه‌ای رو بخونن، دنیاهای جدیدی رو ببینن، نوع نگاه‌های در واقع بازتری رو ببینن، چه توی بخش فرهنگی، توی بخش انتشار، توی بخش هنری، که باز این کوشش به صورت دراز مدت در واقع اتفاق میفته و کمک میکنه که میشه گفت سیطره قدرت مردم بیشتر بشه نسبت به حاکمیت. همیشه این بهانه خوبی بوده برای جمهوری اسلامی برای بستن این روزنه ها و برای اینکه از اون ور بتونه حالا یه آوانتاژی هم از این در واقع کشورهای غربی بگیره. در طول این سالها همیشه بخش فرهنگی رو هر وقت که توی یه کنجی قرار گرفته بودن و نمیتونستن قدرت خودشون رو بیشتر از این اعمال بکنن، این بخش رو به صورت بهانه میگرفتن و سرکوبش میکردن.
حمله اخیر به مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران در شرایطی به وقوع پیوسته که رئیس جمهور جدید ایران شعار تعامل بیشتر جمهوری اسلامی با جهان را سر داده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد اگر شما هم تجربه ای دارید در این زمینه یا زندگیتون تحت شعاع این گونه تصمیم های حکومت در تهران قرار میگیره، میتونید به ما بگید که درباره این موضوع چه فکر میکنید. از جمله @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا اینکه از طریق واتساپ پیامتون رو به ما برسونید. شماره ما رو اگه ندارید میتونید الان یادداشت کنید: 20420-725-970-30.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
یادتون باشه که همکارانم فردا صبح منتظر شما هستن در کافه فردا. اما نازیلا قانع، حقوقدان در آکسفورد بریتانیا، اولین ایرانیه که به عنوان گزارشگر ویژه موضوعی در سازمان ملل انتخاب شده و حالا بیش از 2 ساله که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی دین و عقیده است. امروز 22 اوت، روز جهانی یادآوری قربانیان این حق اساسی بشر، و در این روز ما به سراغ خانم قانه رفتیم. در گفتگویی که با او ساعتی پیش داشتم پرسیدم با توجه به بیش از 2 دهه فعالیت در زمینه آزادی دین و عقیده، به نظرش چه تغییری در روندهای سرکوب در سراسر جهان رو شاهد هستیم؟
متاسفانه میتونیم ببینیم که خشونت روز به روز رو به افزایش هست بر علیه اونایی که به خاطر دین یا عقیدهشون بهشون حمله میشه و از حقوقشون گرفته میشه. اگر حتی چند ماه اخیر رو در نظر بگیریم، من مجبور شدم که یک نامه های اتهامی رو با تعداد زیادی از کشورها در میون بذارم و گرفته از نایجیریه، ویتنام، چین، ژاپن، نیکاراگوا، پاکستان، افغانستان و ایران. این فقط یه تعداد خیلی محدودی از اون نامه های اتهامی هست که ما رسما در مورد آزادی دین و عقیده در اون کشور ابراز نگرانی میکنیم و از اون کشور درخواست میکنیم که اقدامی بکنند و به حقوقی که مسئولیت دارن به اونا احترام بذارن، به این حقوق احترام بذارن و در مورد اون کیس های به خصوص، اون پرونده های به خصوص اقدامی بکنن. البته تبعیض و خشونت یکی نیست، ولی در خیلی از موارد میبینیم که با هم توأم میشن. یعنی اگر کشوری سالها به صورت سیستماتیک حقوق اقلیت های دینی و عقیدتی رو پایمال بکنه، میبینیم که نه فقط خود مقامات دولتی و ولی حتی افراد جامعه هم تشویق میشن و حتی دعوت میشن که به اون اقلیت ها توهین بکنن، خشونت انجام بدن. البته من در گزارش هایی که سالی دو بار به سازمان ملل ارائه میدم سعی میکنم که جنبه های مثبت رو هم در نظر بگیرم. یکی از اون ریپورت ها، گزارش ها درباره سطح محلی هست. یعنی ما البته که کشورها رو مسئول میدونیم در قانون بین المللی، ولی خب حتی شهرداری و افراد معمولی هم مسئولیت هایی دارن، شاید مسئولیت های حقوقی رو دولت نقش داره، ولی ما هم میتونیم خیلی اقداماتی بکنیم، از همسایه هامون، از دوروریامون دفاع بکنیم و نذاریم که حقوقشون پایمال بشه.
نمونه هایی دارید در این زمینه خانم قانه که گفتید که به هر حال جنبه های مثبت گزارش های شما در این زمینه بوده، نمونه هایی دارید که به ما بگید در این زمینه؟
بله، و میخواستم فقط عرض بکنم که گزارش بعدی هم که در ماه اکتبر ارائه میشه درباره صلح و آزادی دین و عقیده هست، که چقدر احترام به آزادی دین و عقیده، که یعنی ناباوری رو هم در بر میگیره، هر دینی، تغییر دین، همه رو در بر میگیره، خیلی اهمیت داره برای صلح. و اگر آزادی دین و عقیده نباشه صلح هم نیست، یعنی صلحی که در جامعه باشه احترام رو هم در بر میگیره. مثال های مثبتش یه چیز خیلی محلی به نظرم میاد که میدونین که به چند تا از مساجد در ماه اخیر در بریتانیا حمله شد و رفتن در همون شهر ساوت‌پورت که یه روز دیوار یک مسجد رو خراب کردن، روز بعد مردم همون محله رفتن و اون دیوار رو ساختن. در شهر بریستول که میخواستن به مهاجران و پناهجویان حمله بکنن، رفتن مردم انگلیسی بریستول، یعنی نه از مهاجرین یا از اقلیت‌ها، رفتن و جلوشون رو گرفتن، یعنی همونجا ایستادن و نتونستن که به این هتل حمله بکنن. خیلی مثال ها هست در اون گزارش ها انعکاس شده و مطمئنن خیلی مثال های دیگه هم هست. در خود ایران هم میتونیم که اگر دولت که متاسفانه به صورت سیستماتیک حقوق بشر اقلیت های دینی و عقیدتی رو سالهای سال هست که پایمال کرده، ولی اگر اون زندانبان با محبت و اون همسایهی که به همسایش گفت که اومدن دنبالتون، بیاین پناه تو خونه ما میتونین قایم بشین تا برن، ما ردشون میکنیم. یعنی صدها مثال هست و مطمئنم که شما مثالهای زیادی رو هم در اخبار انعکاس میکنین، چون که مطمئنن تعداد زیادی از این حمله هایی که قرار بوده انجام بشه جلوگیری شده در سر تا سر دنیا.
حتی خانم قانه میشه گفت که اظهار نظرهایی که ما از فعالان مدنی در ایران، از فعالان سیاسی در ایران، مثلا در حوزه حقوق بهائیان در طول سالهای اخیر میبینیم بسیار صریح‌تر، روشن‌تر و دقیق‌تر شده. اما میخوام از شما درباره آن سوی داستان ایران هم بپرسم که آیا در گزارشاتون شاهد افزایش این سرکوب و آزار اقلیت‌ها هستید در زمینه آزادی دین و عقیده؟
متاسفانه میتونم بگم که 100% رو به افزایش هست و آزار و اذیت روز به روز بیشتر میشه. به قول خودتون اینها بهشون میگن زندانیای سیاسی، نمیدونم سیاسی شاید باعث سوء تفاهم میشه، یعنی زندانیای عقیدتی هست در اصل، شاید فعالیت سیاسی داشتن یا شاید فقط به خاطر دین و باورشون در زندان هستن. میدونیم که چقدر این زندانیان از حقوق همدیگه دفاع میکنن و مراقب هم هستن و از هم نگهداری میکنن. دیروز یک بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل بود که پخش شد که درباره سلامتی خانم نرگس محمدی و زندانیان دیگر ابراز نگرانی کرد و میدونیم که ایشون که حکمشون 17 سال هست، خانم فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت، شهریاری ثابت هم که دومین 10 سال، یعنی قرار هست که 20 سال در زندان بگذارنن، و چقدر این فشارها.
دو شهروند بهایی هستند که پیشتر هم 10 سال زندان بودند.
متاسفانه بله، حقوق مسیحی ها، اهل سنت، دراویش گنابادی، بهایان و غیره همه پایمال میشه در ایران و رو به افزایش هست و متاسفانه خیلی سیستماتیک شده و ما نباید بذاریم که این معمولی بشه یا اینو نادیده بگیریم، از بس که 45 سال هست که درباره این خشونت و این حمله به این افراد شاید آشنایی پیدا کردیم.
نازیلا قانع، حقوقدان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی دین و عقیده بود که در روزی جهانی برای یادآوری قربانیان این حق اساسی بشر با رادیو فردا صحبت می‌کرد.
سفری فرازمینی کنیم، این بار به سیاره موسیقایی که با نام ایمو شناخته میشه. اما موسیقی ایمو عمدتاً ریشه در دو سبک دیگه موسیقایی داره که با نام‌های هاردکور پانک و پست هاردکور شناخته میشه.
و اما 19:50 است. یادآوری میکنم که از سری بازی های لیگ برتر هم بازی تراکتور و پرسپولیس آغاز شده، اما همچنان درباره رسانه میخواییم صحبت بکنیم در این برنامه ایستگاه 19. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، یکی از خبرهایی که ما در 24 ساعت اخیر منتشر کردیم و بسیاری مخاطبان ما هم درباره اون ابراز تأسف کردند، خبر درگذشت مرتضی لطفی در فرانسه بود، از با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی که کار خودش را از خبرگزاری پارس و سازمان ملی رادیو تلویزیون ایران در دهه 40 خورشیدی آغاز کرده بود. از مرتضی لطفی می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. بشنوید از نادر صدیقی، گوینده پیشین سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و از همکاران پیشین رادیو فردا. مرتضی
لطفی یکی از ژورنالیست های حرفه‌ای در تاریخ مدرن روزنامه‌نگاری ایران بود که من میشناختم. با صدای او و نام او از راه دور آشنا شدم، موقعی که گوینده خبر رادیو ایران بود و خبر رو بسیار صحیح بازتاب میداد، میخوند و مورد به اصطلاح پسند من بود. او اونجوری که خودش گفته بود بعدها کار خبرنویسی و خبررسانی رو از نیمه دهه 40 خورشیدی با روزنامه‌های محلی در شهر اهواز شروع کرد و بعد پیوست به خبرگزاری پارس و پس از چندی هم به جرگه تیم خبری رادیو ایران در اومد. من در واقع آشنایی با همون رادیو ایران بود، قبلا ایشون رو شخصا نمی‌شناختم و چهره او هم برای من ناآشنا بود. صدای تنیندار او و نحوه درست بیانش به او رو در زمره بهترین های رادیو ایران قرار داده بود و البته بعد با ادغام رادیو تلویزیون دولتی در ایران زیر نام سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که من هم از اعضای نخستین اون بودم، آشنایی شخصی من با مرتضی لطفی شروع شد و تقریبا هر روز او رو به موقع رفتن به بخش رادیو در ساختمان پخش که بخش اخبار تلویزیون و قسمت من هم در اونجا قرار داشت می دیدمش و سلام و احوال پرسی می کردیم.
و آقای صدیقی، من در گفتگوهایی که با آقای مرتضی لطفی می دیدم، ایشون کار میدانی هم می کردند، یعنی حوزه فعالیتشون محدود به استودیوی رادیو یا تلویزیون نبود، بیرون از سازمان هم کار می کردند، درسته؟
مرتضی لطفی از گزارشگران میدانی معروف و حرفه‌ای رادیو ایران بود و بسیاری از رویدادهای خبری مهم رو در تهران و سایر شهرهای کشور پوشش میداد. یکی از ویژگی‌های کار مرتضی لطفی تکیه بر جزئیات اون رویدادها بود و کمتر پرداختن به مراسم تشریفاتی. به باور من لطفی یک گزارشگر حرفه‌ای بود که به کارش اعتقاد داشت، متعهد بود و کارش رو درست انجام میداد. او به لطف رادیو در میان میلیون‌ها ایرانی شناخته شد، ولی خب با چهره او آشنا نبودند تا روزی که در 26 دی ماه 1357 با پادشاه ایران یک گفتگوی کوتاهی کرد و اون گفتگو باعث شهرت مضاعف مرتضی لطفی در افکار عمومی ایرانی ها شد.
هیچ وقت فرصتی شد تا درباره اون گفتگو در فرودگاه صحبتی بکنید، بگی که چی فکر میکرده در اون لحظه یا بعد از اون؟
مرتضی لطفی با من در این زمینه همون اوائل بعد از اینکه اومد به اروپا و ارتباطش رو با من برقرار کرد و حتی بعدها این رویداد رو تکرار کرد بر من چند بار، نه یک بار. ایشون مأمور شده بودن که از رویداد خروج پادشاه از کشور گزارش تهیه بکنن که تهیه کرد و در این فرصتی که پادشاه منتظر بود در فرودگاه تا آقای شاپور بختیار نخست وزیر جدید از مجلس بیاد و گزارش رأی اعتماد یا عدم اعتماد مجلس رو به پادشاه بده، فرصتی پیش اومده بود که مرتضی لطفی با استفاده از این فرصت از پادشاه سوال میکنه که اعلیحضرت کی از مسافرت برمیگردن. اون جمله دقیقش یادم نیست ولی میتونم نقل به مضمون بکنم که گفته بود که میهن پرستان منتظرن که اعلیحضرت که از مسافرت برمیگردن به میهن، که یه همچین پرسشی که پادشاه در پاسخ گفته بودن که مسافرتشون برای مداوا و اندکی استراحت و به زودی به میهن برمیگرد. همین مصاحبه کوتاه به قیمت زندانی شدن مرتضی لطفی بعد از انقلاب شکوهمند شد و به مدت نزدیک به 7 ماه در اهواز در اسارت بود که سرانجام البته با کمک همشهریهاش آزاد شد و تصمیم به ترک وطن گرفت و در پاریس مقیم شد.
آقای صدیقی، فکر میکنید که آقای لطفی تصور میکرد وقتی که اون صدا رو ضبط میکنه در فرودگاه مهرآباد از شاه، این آخرین باریست که شاه در خاک ایران داره در مقابل یک میکروفون صحبت میکنه؟
چیزی که به من گفت مرتضی لطفی در گفت موقعی که هواپیمای شاهین از باند فرودگاه برخاست، من احساس کردم که تمام امیدهای ما هم با اون هواپیما از کشور خارج شد. یعنی اینکه به این ترتیب احساساتش رو بیان کرد که در واقع آخرین دیدار من با پادشاه. اون چیزی که در صحبت‌های مرتضی لطفی مستتر بود همین احساس بیانش بود و بعد علاوه بر این که میگفت که اضافه بر من افراد دیگری هم که برای بدرقه پادشاه در آشیانه سلطنتی بودند، اونها هم در چهرهشون، در نگاهشون و در رفتارشون چنین احساسی رو من مشاهده کردم. یعنی در پاسخ به سوال شما می شود گفت بله، این احساس رو داشت که این باری که پادشاه رو بیبین.
و آقای لطفی بعد از این مصاحبه و بعد از انقلاب 57 و تجربه زندان از ایران خارج میشن و حالا در فرانسه درگذشتن. میخواستم یک اشاره هم بکنید آقای صدیقی به فعالیت های ایشون در 14 دهه بعد. به هر حال همواره فعال بودن در عرصه رسانه‌ای آقای لطفی.
اولین کاری که مرتضی لطفی در قربت در واقع باهاش درگیر شد، یعنی شروع کرد به کار کردن، همکاری با زنده‌یاد فرازمند بود، تورج فرازمند، که یک رادیوی زیرزمینی رو از بغداد پخش میکرد علیه رژیم جمهوری اسلامی و از جمله همکارانی که در اون رادیو بسیار فعال بودن، خبرهای داخل ایران رو که مستند هم بود دریافت میکردن و پخش میکردن و با صدای بیشترش هم با صدای مرتضی لطفی بود. این همکاری به اصطلاح اولیش در پاریس بود که در اون رادیو برای مدتی ادامه داشت. بعد از اون هم که رادیوهای دیگری که اومدن مثل رادیوی دکتر امینی یا آقای دکتر منوچهر گنجی با نام فکر کنم درفش کاویانی همچین ساز، بله، ایشون اونجا هم فعالیت میکردن و البته همیشه سعی میکردن که به کار خبرگزاری و خبرنگاری و گرفتن و دادن خبر سرگرم باشن. حتی اگر موقعی که در جای مشغول نبودن، من یادمه که هر هفته ایشون به من زنگ میزدن و اگر خبر تازه‌ای بود میگفت که فلانی این خبر رو من از تهران گرفتم یا از ایران گرفتم و خبر بسیار خوبیه و من هم میخواست که اون خبر رو در صورت امکان در اختیار شاهزاده رضا پهلوی هم قرار بدم یا به دفتر ایشون اطلاع بدم این خبر رو. یعنی میخوام بگم که از فعالیت‌های حرفه‌ای خودش هرگز دور نشد. تا این سال آخری که ایشون دیگه هم به علت ضعف جسمانی و هم به علت اون صدمه روحی که از درگذشت دختر جوانش همین سال گذشته اتفاق افتاد بر این وارد شد، دیگه نتونست بلند بشه، دیگه نتونست به زندگی عادی ادامه بده. اگرچه هر هفته یا یک بار یا دو بار با من تلفنی تماس میگرفت و آخرین تماسش هم اندکی بیش از دو هفته قبل از بستری شدنش در بیمارستان بود که در اونجا به کما فرو رفت و دیگر از اون کما هم بیرون نیامد متاسفانه.
و با صدای نادر صدیقی در واشنگتن به پایان این ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزارم که همراه با اون بودید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته آرومی رو براتون آرزو میکنم.